عرض کردیم جایی که کیان دین، اصل دین به خطر بیفتد، شاخص عاقبت به خیری از شاخص مذهبی و فقهی روی دوگانه مستضعف مستکبری و اقدام بر علیه طاغوتی که خطر نابودی دین را دارد می رود و تغییر می کند. دین خدا به خطر بیفته، من اکتفای به نماز روزه و اعمال فردیم بکنم، مسلمان از دنیا نمیرم. روایاتی که مفصل خوندیم و راجبش بحث کردیم، ارتد الناس بعد رسول الله رو توضیح دادیم به چه معناست. شب گذشته هم گفتیم که امام صادق علیه السلام فرمود کسانی هستند که خود را شیعه میدانند ولی از یهود و مسیحی و مجوسی و اینها بدترن، اشد و فتنتن من الدجال، فتنشون در آخر الزمان از دجال هم شدیدتره، به خاطر موالات اعدائنا، معادات اولیائنا، وسط جنگ با طاغوت به اقتصاد طاغوت کمک میکنن، ولو با یه نوشابه خریدن، با یه تلفن همراه خریدن. اینا رو خدا مهمه که شما در عمل تو متن زندگیتون کدوم سمت ماجرا وایستاده اید. عزیزی خب پیام میرسه بعد از جلسات به من، کنش ها و کنش ها دریافت میشه. عزیزانی فرمودن که خب آقا این که هر کسی ولایت امیرالمؤمنین ندارد، این همه روایت داریم، طاغوت است، اینها رو چی کارش میکنید؟ دیشب اندکی توضیح دادیم راجع به این قصه که مخالفین اهل بیت، اولا قرآن به صراحت اهل کتاب رو دو دسته میکنه. قرآن میفرماد بعضی از اهل کتاب صد عن سبیل الله میکنن، راه دین خدا رو میبندن، ولی بعضی از اهل کتاب نه، الراسخون فی العلم، عاشق حقیقتن، اما هنوز حق به گوششون نرسیده. اونقدی که به گوششون رسیده رو درست درمون عمل کردن. اینا با رحمت خدا به بهشت میروند، قرار نیست جا در بهشت اینقدر تنگ باشد که فقط شیعیان اثنا عشریه المخلصین لانفسهم والمخلصین لغیرهم جاشن توش. که بهشت هم مراتب دارد، شده اینا هم نشین سید و شهدام نباشن، بله مقام محمود نمیرن اینا، اما به این معنام نیست که الزامن هر کسی که مستضعف بود اما آنچه را فهمید درسته بهش عمل کرد جهنم بخواد بره. حساب کتاب خدا این قدم سطحی نیست که من و شما تصور میکنیم. جایی که اصل دین به مخاطره بیفتد، اهل بیت حتی زیر پرچم طاغوت به شما اجازه چیه؟ دستور هم میدن برید از اصل دین دفاع بکنید. امشب میخوام یه پله، نه ده پله، از همه آرمانهای فکری خودم بیام پایین، بریم تو منظومه فکری اونایی که میگن هر پرچمی قبل از قیام حضرت حجت طاغوت، اصلا نه نظام اسلامی قبول دارن، نه انقلاب دوستان، هیچی که هیچ، میشینیم تا امام زمان بیاد. اولا خود اهل بیت به ما فرمودن روایات ما رو بر قرآن عرضه کنید، اگر مطابقت بر با قرآن داشت بپذیرید، وگرنه بدونید این روایت یه جایش میلنگه، تضاد با قرآن نباید داشته باشه. قرآن به صراحت آیه 47 سوره غافر میفرماد هر مستضعفی که بهونه بیاره روز قیامت منو مستکبرین ضعیف نگه داشتن، ما هم یه دونه میزنیم پس گردنش، جاش تو جهنم. خب خدای این که تو دنیا خودش بدبخت بوده، تو سری خور بوده، مستکبر بهش ظلم کرده، او رو در ضعف نگه داشته، شما هم یه جهنم حواله این آدم میکنید؟ چرا؟ چون ظلم رو پذیرفته. آیات متعدد داریم که دیدید کسی که مسلمانی که گرفتار شده، مستضعفی که مظلوم واقع شده، به یاریش نرید، حرام مرتکب شدید. و نرید ان نمن على الذين استضعفوا، اراده ما بر اینه که مستضعفین همیشه بر علیه مستکبرین باید قیام کنن. خب یه سوال، شما و عقلتون بدون حکومت میشه الان با مستکبر جنگید؟ واقعا شما میخواید با چماق برید به جنگ پهباد؟ شوخی نیست این حرف. خب اونی که میگه هر حکومتی هر پرچمی قبل از ظهور طاغوته، چه جوری میخواد روبرو مستکبر باشه؟ این همه آیات دستور به جهاد در برابر ظالمین و مستکبرین میخواد چیکار کنه؟ دو، چرا عادت کردیم ما در تحلیل روایات شیعه فقط یه حدیث برداریم کل دین رو با همین یه حدیث برونیم بریم جلو؟ از این ور یه حدیث داری که هر رایتی قبل از ظهور طاغوت است، از اون ور 10 تا حدیث داری که به ما فرمودن قبل از ظهور امام باقر فرمود در مشرق زمین ما، در همین خراسان، سجستان، خرج و غمومون، آدم ها این بلند میشن خروج میکنن. خروج میکنن در زبان عربی یعنی چی؟ شمشیر میکشن. یطلبون الحق، دنبال حقشونن. امام باقر فرمود قتلاهم شهدا، کشته های اینها شهیدن. لا یدفعون، اینا پرچمشون رو تحویل کسی نمیدن الا الی صاحبه، مگه به صاحبشون. خب وقتی میگی پرچمشون رو تحویل صاحبشون میدن، یعنی پرچمی بلند کردن و یه تشکیلات دینی درست کردن. اگه قرار باشه هر پرچمی قبل ظهور طاغوت باشه، چجوری قتل هم شهدا، کشته اینا شهید محسوب میشن؟ با یه حدیث کل دین رو میرونید. سه، ما طلبات و حوزه قاعده‌ای داریم، میگیم در مقام تعارض ادله یکی از ترجیحات مخالفت با مخالفین شیعه است. یعنی چی؟ چجوری به ما میگن که اینا ثبت میکردن ببینن امیرالمومنین چه موضعی میگره؟ حدیث ها، امام صادق فرمود جد ما امیرالمومنین تو جامعه هر کاری میکرد اینا میرفتن عکسشو انجام میدادن، هرچی هم بلد نبودن میرفتن از مولا میپرسیدن، مولا واکنشش رو به اون حکم شرعی، مسئله شرعی نشون میداد، سری میرفتن عکس اون عمل میکردن. آنچه بلد بودن و انجام میدادن، بلد نبودن هم میپرسیدن انجام میدادن عکسش رو. یعنی یه جایی دیدی روایات شیعه در تعارضن، ببین مخالفین امیرالمومنین به کدوم عمل میکنن، تو احتمال بده اون غلطه، باید مقابلش رو انجام بدی. خیلی خوب، قیام بر علیه طاغوت که شما میگید حرامه، حق نداری پرچم بلند کنی، باب میل قاتل حضرت زهراست، باب میل یزید و معاویه است، یا باب میل شیعه است؟ یزید دوست داره ما ضعیف بمونیم یا حضرت زهرا دوست داره ما ضعیف بمونیم؟ به نظر شما بنی عباس بخواد مانع قیام های شیعی بشه، قیام مختار و زید ابن علی تکرار نشه، چه مدلی باید بچه شیعه رو نگه داره تو خونه نماز اول وقتشو بخونه، کار به سیاست نداشته باشه؟ راهی از این قشنگتر هم هست که شرعیش کنه، یه حق ندارید قیام بکنید قبل از ظهور منجی، دست و پامونو شرعی بخواد ببنده. العاقل و یکی بالاشاره. امام سجاد علیه السلام به صراحت فرمود ان ابغض الناس، رفیق به کلمه ابغض دقت کن، افعل تفصیله ها. یه موقع میگی یه کسی حال به همزن خوشم نمیاد کنارش بشینم، یه موقع میگی این حال به همزن ترین آدمیه که تو زندگیم دیدم. خیلی حرفه. ابغض الناس عند الله، مبغوض ترین آدما نزد خدا میدونی کیان؟ من خودم آقا این حدیثو دیدم تعجب کردم، جلد 8 کافی هم اومده، مرحوم کلینی آورده حدیثو. کیان؟ یا امام سجاد. من یقتدی به سنت الامام ولا یقتدی به اعماله، کسانی که به سنت، اینجا منظور از سنت سخن امامه، به سخن امام اقتدا میکنن. امام گفت نماز بخون من میخونم، امام بگه روزه بگیر من میگیرم، امام معصوم بیاد بگه فلان کارو انجام بده، چشم، چون امام معصومم در حال حاضر در دسترس ما نیست در پس پرده غیبت، هیچی دیگه. ولا یقتدی به اعماله، به عمل امام اقتدا نمیکنن. خیلی حال به هم زنن این آدم ها. امام سجاد میفرمون چرا امام سجاد این حرف زده؟ که امام میدونه قرار یه روزی من و تو مبتلای به ابتلاعات عصر اهل بیت بشیم و یه عده آدم از سر تنبلی، از سر منفعت طلبی هی توجیه کنن بگن امام زمان نداریم، ما نمیخوایم اقدامی بکنیم. چه اقدامی؟ یکی از سخت ترین و پیچیده ترین سیره های اهل بیت، سیره 25 ساله قصب خلافت امیرالمومنین. میدونی چه پوستی از بچشیه کنده میشه اگه بخواد اون سیره مولا رو بهش عمل کنه؟ یکی به میخ، یکی به نعلای امام تو اون 25 ساله قصب خلافت داره. ما با این حرف آقا روزه میخونیم، گریه میکنیم که برای این که وحدت در امت حفظ بشه، دعا دشمنان طمع در نابودی اصل دین نکنن، مجبور باشی پشت سر قاتل همسرت نماز بخونی. کافیه مرحوم کلینی آورده، سلا خلف فاسق فاعاده. مولا اقلا نماز جمعه ها رو پشت اولی و دومی میخون، بعد از نماز جمعه نماز رو اعاده میکرد. میگفتن آقا این چه نمازیه میخونی؟ حضرت فرمود نماز مشبهات میخونم. خب شما بیشتر از ما با پیغمبر خلوت داشتی، لابد یه نمازای شما بلدی ما بلد نیستیم. 500 سال بعد، 600 سال بعد، قرن 6 و 7، علامه هلی شرح میزنه میگه مشبه اسم فاعل شبه است. مولا نماز مشبهات میخونه، یعنی دارم شبهه میندازم. این چه نمازی بود که اعادش کردم؟ یعنی عدالت امام جماعت رو قبول نداشتم. ولی دقت کردی مولا میاد تو اجتماع؟ چرا؟ علت چیه؟ یکی از دلایل سکوت امیرالمومنین تو قصه سقیفه خود مولا فرمود، دیدم از دوروبر همه دندون تیز کردن برای نابودی اسلام. آقا جون جز مدینه و بعضیا میگن مکه هم حتی مرتد شده بودن و طائف و مکه، همه مناطق جهان اسلام بعد پیغمبر مرتد شدن، اتفاقا دندون تیز کردن بیان مدینه از بیخ ریشه دینو بزنن. با من باش، خبری نیست، اسرائیل حمله نکرده. آره، از بیخ ریشه اسلامو بزنن. کل جنگای پیغمبر، پیغمبر 10 سال و 2 ماه حکومت داشت، 26 تا غزوه داشت، 30 و خورده ای هم سریه، حدود 60 تا جنگ داشت رسول الله. کل 60 تا جنگ پیغمبر رو سر هم بذارید چند تا شهید داده باشیم خوبه. ما اوج فاجعه همون جنگ احد بود، احد 70 تا شهید دادیم یا 71، اختلاف. بدر 14 تا شهید دادیم، خندق یکی یا دو تا شهید دادیم. یعنی دیگه دست بالا بگیر، همه 60 تا جنگ غزوه سریای پیغمبر پره پرش ما کسی هیچ جایی من ندیدم احصا بکنه عدد شهدا رو. من تخمینی دارم میگم تهش بگو 200-300 تا شهید دادیم، نه 400 تا شهید دادیم. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، بله پرچم دست طاغوت، الان دست غاصب اوله، خب، ولی یه بابایی به اسم مسیلمه کذاب بیرون مدینه پرچم بلند کرده، مرتد شده، آدم دورش جمع شده، میخوان حمله کنن مدینه رو بگیرن، قبر پیغمبر رو خراب کنن، قرآن رو آتیش بزنن. در جنگ، اسم این جنگ شد جنگ یمامه، در جنگ یمامه زمان خلیفه اول، جنگ با مسیلمه کذاب، 700 تا مسلمون کشته شدن. 20 دفعه مسلمونا عقب نشینی کردن. شدت جنگو شما ببین، هیچکی از قتله از زهرا خوشش نمیاد، ولی بابا اینا بیان مدینه رو بگیرن نگاه نمیکنن تو شیعه یا سنی، ریشه دینو میزنن. مولا به اصحاب فرمود برید کمک. عمار یک گوشش در جنگ یمامه بریده شد، جانباز جنگ یمامه است. زید ابن سوهان شهید جنگ جمل امیرالمومنین که پیغمبر بهش فرمود یه دستت زودتر از خودت میره بهشت، معلوم میشه اون دسته جای حقی از بدن جدا شده، دست جانبازه، دست خونه هدر رفته نیست. زید ابن سوهان دستش کجا قطع شد؟ قطعت فی حرب نهاوند، در زمان جنگ اعراب با اعراب با ایرانی ها، حمله به نهاوند. عمار پیغام داد به خلیفه دوم، گفت 150 هزار نیروی نظامی ایرانی ها جمع کردن نهاوند، میخوان حمله کنن، حجازو بگیرن. پیش دستی کن اگه میخوای نخوری، شکست بخوری اصل دین نابود میشه. حالا تو بیا بگو پرچم پرچم طاغوته. بابا اصلا الان تو قصه جهاد ذبی، تو حتی اگر انقلاب اسلامی رو بر حق نمیدانی هم وظیفه داری به سیره امیرالمومنین یقتدی به اعمال الامام بیای وسط میدون و کمک بدی اصل دین نابود نشه. همچنان یه عده سر به بیخیالی زدن تا حضرت حجت نیاد هیچ کاری نمیکنه. این کجای سیره اهل بیت؟ مگه امام سجاد در دعای اهل سقور دعا برای مرزبانان حریم اسلام کرد؟ مرزبانای زمان امام سجاد سربازای بنی مروان نبودن مگه؟ مرزبانو برای چی دعا میکنید تو حکومت بنی مروان؟ مرزبان کجا کاری داره؟ جایی که رومیا کفار حمله کنن، اونا میخوان اصل دینو از بیخ از ریشه بزنن، جایی که قرار قرآن بره رو هوا، قرار مسجد خراب بشه، اینجا سرباز اموی هم باشه، من امام سجاد میگم خدای کمکش کن برنده شه، اسلام نابود نشه، با اینکه پرچم بنی مروان پرچم طاغوته. بابا حفظ کیان دین اهم مهماته، کل وجه اشتراک 11 امام ما در فرضیه انسان 250 ساله، اونجایی که امام حسین میاد برای حکومت شهید میشه، اونجایی که امام حسن حکومت رو میده میره، همش یه وجه اشتراک داره، حفظ کیان اسلام، دینو میخوام نگه دارم، یه جا برای حفظ دین باید بری حکومت رو بره، یه جا برای حفظ دین باید بری شهیدم بشی با خونت بقیه برن حکومت تشکیل بدن، ولو یه حکومت 3 ساله محلی مختار تشکیل بده، همه یه وجه اشتراک دارن، حفظ کیان اسلام. چند تا شهید من برای شما مثال بزنم از اصحاب امیرالمومنین، یه دونش کفایت میکنه، به خدا عمار و سلمان و ابوذر و مقداد بی اذن امیرالمومنین آب نمیخورن، چه برسه به این که حرکت سیاسی انجام بدن. واقعا شما تصورتون از سلمان و ابوذر اینه که همجوری یلخی یله رها هر کار دلشون میخواد بکنن، شبم بیان در خونه مولا یه روزه بشنون، عرض توسل یا برن خونه؟ نگاه شما، فهم شما، برداشت شما از سلمان اینه؟ تمام اصحاب امیرالمومنین اقلا تو یکی از جنگ‌های رده زمان خلیفه اول یا جنگ‌ها فتوحات زمان خلیفه دوم شرکت کردن. تو اسم بگو من بگم کدوم جنگ. سلمان در فتح مدائن بود، ابوذر در فتح قبرس بود، مقداد بود، هاشم مرغال تو جنگ یرموک، جنگ با رومی ها در منطقه اردن یه چشمش جانباز شد، هاشم شهید جنگ صفینه، قبلا در زمان خلفا یه چشمو از دست داد. اصلا چرا به مالک اشتر میگن اشتر؟ مالک هم یه چشمشو تو جنگای قبل از امیرالمومنین تو اون 25 سال غصب خلافت از دست داد. این سیره مولا جذاب نیست براتون؟ نه، مولا فقط لحظات هیجانیش برای ما شیرینه. این که برای این که دور خانه عثمان که محاصرش کرده بودن، آب و تله رو خونه عثمان بست، میخوان عثمانو بکشن، میوه این اتفاق و طاغوت اسرم معاویه قراره بچینه، من امیرالمومنین میخوام جمعیت رو از دور خانه عثمان پراکنده کنم، حالا بگو امام حسن امام حسین دم در خونه عثمان وایستادن، امام حسن زخم برداشت، نقل طبری سنی ما قبول نکنیم، باش بماند که حضرت آقا در انسان 250 ساله آورده. این که امیرالمومنین در بیت المال مدینه رو باز کرد به بهانه این که بیاین یارانه 2-3 ماه بعدتون رو جلو جلو بهتون بدم که به بهانه پول بتونه یه ذره دور خانه عثمان رو خلوت بکنه، این که دیگه نقل شیعیه. اینا سیره جذاب مولا نیست؟ نه، نمیخواد تنش خیس بشه، دنبال بهونه آوردنه، میخواد ظهور بی درد سر رو بهش برسه، امام زمان بیاد، ولی من پای این قصه هزینه ندم. خب بگو مسلمونیه بی درد سر میخواد، حضرت زهرا فقط اون قصه های روزه هاش بر ما شیرینه و بیایم روزه و یه سبک جدیدی نوع جدیدی بشنویم. و من خودم افتخارم اینه قبل از اینکه طلبه بشم مؤمن بشم روزه خون امام حسین بودم. خیال نکنید من مشکل با نوحه و سبک جدید دارم، بنده اعتقادم اینه که تو مجلس اهل بیت بهترین غذاها رو باید بدی، بهترین شعرها و سبکا رو باید بخونی، بهترین کیفیت رو برای بهترین انسانهای روی زمین باید ارائه بکنی، ولی تو نباید با دغدغه این که بریم یه سبک جدید بشنویم امشب حاج حسین چی رو میکنه. نه خیر، شما باید بیای بگی من در خلاء دینم چی، الان باید بیام اینجا انگیزه بگیرم، باتری قلبم رو شارژ کنم، خلاء دین رو پر کنم. مر عقاید ماست. چند تا مثال من رو همین یه سیره اهل بیت براتون بزنم. حالا من دیگه اصلا رو نقلای تاریخی نرفتم که حتی امام حسن امام حسین هم تو نقلای تاریخی پشت مروان ابن حکمی که خودش سردسته تیراندازا به تابوت امام حسنه نماز جمعه خوندن تو اون 20 سال آتش بسا کربلا. اینا رو میگیم نقل تاریخ ما قبول نداریم دیگه، قال از صادقاشو که قبول داری، که دعای اهل سغورشو که قبول داری، ضعیف سجادیه رو که قبول داریم. به قول این رفیق طلبه ما، یه رفیق خوش‌ذوقی داریم، گفت سیره اهل بیت منوی رستوران نیست که هر بخشی رو دلت خواست انتخاب کنی. سیره معصوم همش حجته. علی صفین و جمل هم حجته، علی سلا خلف فاسقن هم حجته. همه سیره معصوم با هم ببین. بعدم خیال میکنن اهل مقاومت نباشن تو دنیا رنگ خوشبخت. آه قیامت که اصلا حسابش سوا. اینی که امام حسین میرفت کربلا فرمود من لحق بی استاشد، هر کی با ما بیاد کربلا شهید میشه، هر کی نیاد من لم یلحق معنا یا بنا لم یدرک الفطر، رنگ خوشبختی نمیبینه. حرف دنیا رو امام حسین داره میزنه، آخرت رو ولش کن اصلا. تو دنیات هم میخواد آباد بشه در گرو مقاومته. مردم انصار مدینه، شما علی و فاطمه رو رها کردید که دنیاتون آباد بشه دیگه. آره، یا ترسیدید یا دوچار رقیب حراسی شدید یا هر چی، جنگ رسانه بود یا کودتای نظامی بود، به هوای دنیاتون کمک به علی ندادید. خب ببینم، مهاجرین بغض علی داشتن، شما انصار سر منافع و مطامع دنیوی سمت علی نیامدید، به دنیا رسیدید؟ کاش حداقل تجربه دنیاییمونو از تاریخ کسب بکنیم. بعد از رسول الله قدرت غصب شد، روز به روز اختلاف طبقاتی تو جامعه بیشتر شد، انصار هر روز فقیرتر، مهاجرین هر روز پولدارتر. انصار مدینه به جایی رسیدن که مرکب بیرون شهری نداشتن، شتر نداشتن از مدینه برن بصره، باید با استر با درازگوش میرفتن. فکر کن اینجا تا بندر عباس و با پراید بری. الان خوشبخت شدیم؟ حداقل کاش دنیا بهتون میماسید، کاش به دنیاش میرسیدید اقلا. اونی که تو جنگ صفین رنگ مقاومت تو رو دید، عورت نشون داد، در رفت، هم عمرو عاص هم بسر بن ارتاد. یک سال بعد اینا هر دوشون به همون افتضاح از دست امیرالمومنین در رفتن. یک سال بعد پالس عدم مقاومت و تعلل از کوفه صادر شد، همه اینا تک تکشون شیر شدن. بسر ابن ارتاطی که یه سال قبل تو صفین عورت نشون داد از امیرالمومنین در رفت، جوری در فتنه غارات مکه مدینه صنعا رو غارت کرد، اسرائیل تو این یه سال خورده چند تا مسلمان تو غزه کشت. امروز فکر کنم خبرها 40,000 می دیدم، حالا بگو 50,000 تا، نه آقا 100,000 تا. یک سال 60,000-70,000 تا مثلا کشته، 50,000 تا کشته. بسر ابن ارتاد بدون سلاح کشتار جمعی، بدون بمب و جنگنده، با شمشیر ظرف یه ماه تو فتنه غارات مکه مدینه صنعا رو غارت کرد، 30,000 مسلمان تو مملکت مولا کشت. زنان قبیله همدان محبین امیرالمومنین بودن، همه رو به کنیزی برد تو بازار برده فروشای معاویه فروخ. خب الان خوشبخت شدید مقاومت نکردی، گفتی بریم حکمیت مذاکره کنیم، کار به وعده صادقهای علی ابن ابی طالب هم نداشته باشیم. خیلی خوب، بسم الله، برای دنیا حداقل تجربه کن، ولش کن قیامتو. اونایی که کربلا نیومدن با امام حسین دنیا خوشبخت شدن؟ فقط یک وعده، 17 دختر بنی هاشمی غیر از اون هاشمیات که با امام حسین اومدن کربلا، حجاج ابن یوسف 17 تاشونو به بردگی قبیله بنی عد داد که جزو قتله اصلی کربلا، قتله اصلی امام حسین بوده. خب شما نیومدید کمک امام حسین، بعد کربلا خوشبخت شدید؟ برید اسم انس ابن مالک رو یه جستجو بکنید. انس ابن مالک یکی از سه نفریه که بیشترین تهمت رو به رسول الله زد. سه نفر امام صادق فرمود بیشتر این حدیث جعلی رو در صدر اسلام به رسول الله نسبت دادن، یکی اون زن حسود بود، یکی انس ابن مالک بود، یکی کعب الاحبار یهودی بود. اینا دیگه سردمدار جعل حدیث بودن. حجاج ابن یوسف گفت مردم مدینه رو یکی یکی بیارید، من مهر و داغ بردگی، این فیلم های تاریخی دیدی روی گردن برده ها یه داغی میزدن که معلوم بشه مارک داشته باشن که اینا برده ان. جابر ابن عبدالله انصاری آوردن داغ رو گردنش گذاشت، گفت برید انس ابن مالک هم بیارید. انس اومد گفت حجاج بابا من که خادم پیغمبر بودم، همه سابقه خادمی پیغمبر رو آوردم پای دستگاه خلافت شما، از اعتبار خادمیم استفاده کردم، حدیث جعل کردم به نفع شما، تو دهن پیغمبر گذاشتم، منم داری کنار جابر حساب میکنی؟ گفت خلیفه گفته هر کی تو مدینه هست صحابی پیغمبر رو باید برده بنی مروان حساب بشه، ما دیگه فرق قائل نمیشه. اقلا جابر قیامت پیش خدا سرش بالاست، انس تو هم دنیا تو به باد دادی هم آخرت تو. نفهمیدن چرا صدیقه طاهره در خطبه فدکیه فرمود برای آبادی دنیاتونم باید رو به علی می آوردی. نفهمیدن قربت اصلی ولی خدا و امام اینه که مردم حرف امامو نمی فهمن. نسخه خوشبختی تو بهت میدم، میری یه جا دیگه دنبال نسخه دی. لذا بهترین نفرینی که امیرالمومنین میتونه به امت بیوفا بکنه چیه؟ خدا بدتر از منو به شما بده، بهتر از شما رو به من بده، یعنی منو از شما بگیره. چه نفرینی از این بالاتر مردم مدینه که تنها یادگار پیغمبر فاطمه زهرا داره این روزا میگه اللهم عجل وفاتی سریعا. خدای خسته شدم از دست این مردم، منو از این مردم بگیر، این مردم هم از من بگیر، محروم شن از من. بفهمن فاطمه اون روزی که غصتشون رو میخورد درد اینا رو داشت، درد قدرت طلبی نداشت. ای خانو، تو جنگ جمل مولا فرمود پاهای شتر همسر پیغمبر رو بزنید تا جنگ تموم شد. پاهای شتر رو زدن، این شتر که زمین میخورد محمل روی این شتر هم طبیعتاً میخوره زمین دیگه. مولا تا دید محمل همسر پیغمبر داره میفته رو زمین، برادرش محمد ابن ابیبکر شیعه مولا بود، تو لشکر حضرت بود، اولین واکنش امیرالمومنین این بود فقال یا محمد ان سرعت عائشه فوارها، دیدی خواهرت افتاد به زمین، سری برو یه چیزی بنداز روش نامحرما نبیننش. فواره ها، سری برو یه چیزی بنداز روش. بعدش هم سلها من اصابت شیع من رماه و سهام، محمد سری برو از خواهرت بپرسی وقت آسیب ندیده باشه، شمشیری نیزهی بهش خورده باشه. زنه اومد مولا رو بکشه، مولا فرمود محمد ناموس توه ها، سری برو یه چیزی بنداز روش. خیلی این روزا بگو ای غیرت الله، ای غیرت الله. من میگم با خبر کوچه بنی هاشم علی دق کرد، من میگم علی دق کرد. خبر از این سنگین تر که علامه مجلسی میفرماد این نانجیب هر دو تا دستش سنگین بود. کسی که تو زبان عرب داریم با هر دو دستش قوی کار میکنه، عرب میگه اعسر ایسر، ببخشید منو، و کان عمر اعسر ایسر. جلو خانومو تو کوچه بنی هاشم گرفت، فاخذ فدکا، فدکو از دست فاطمه گرفت، و یتفلوفی، آب دهان در فدک انداخت، قباله رو پاره کرد کنار انداخت، ببخشید منو، فردا شب شب شهادت، الان نگیم دیگه کی، و رفس به رجلهی علا صدرها، لگد به سینه و شکم فاطمه زد. میخوام بخونم ولی نمیدونم امانت دارش هستی این روزه رو هر جایی نبری؟ قول میدی این روزه رو دم در روزه رفتی فراموش کنی؟ به خدا مریض میشی اگه چند روز به این حرفه بخوای فکر کنی. من میگم تو نشنیده بگیر، کوچه قبل در و دیوار بود، فاطمه در کوچه بنی هاشم باردار بود. نشنیده بگیر از من، گفتم و تحویل دادم. شیخ مفید در اختصاص میگه فاسقطت به محسن مال کوچه بنی هاشم.